أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیون اصرار می کردن که یه بحثی در مورد حکم رمز ارزها داشته باشه. حالا بالاخره طبق دستوری که دادن چند کلمه مطلب رو کوتاه و مختصر میکن. ببینید رمز ارزها پول هزاره سومه. سال 2009 میلادی اولین معامله با رمز ارز واقع شده است. الان 2024 یعنی تولد رمز ارزها 15 سالش. ماهیت رمز ارز چیست؟ تا قبل از این ما رمز ارزی نداشتیم، تا قبل 2009. 15 سال این پول رمز ارزها به جریان افتاده و وارد بازار شده. رمز ارزها چجوری ساخته میشد و اینا کاری به من ندارد. او یک تکنیکه، یه روشه، یه صنعته، اون ربطی به ما ندارد. ما بناس حکم فقهی اینجا بگیم، مهندس ساخت نیست. ساختش اونایی که بلدن بله انجام میدن. کامپیوتر میخواد، ماشینالات میخواد، ماینر میخواد، برق میخواد، برقم بله برق فراوانی هم مصرف میکند و این رمز ارزها ساخته میشه. حالا رمز ارزها یکی یا دوتا نیست آقای خدایی. رمز ارزها بله خیلی انواع و اقسام متعددی، هزاران رمز ارز داره. دقت میکنی؟ پس حالا بیت کوینی که شما گفتید و اقسام دیگر، شاید بیت کوین مثلا از مهمترینش باشه یا از با ارزش ترینش، حالا دیگه اونم حتی منم نمیدونم، ولی خب رواج بیشتری شاید داشته باشه. علی ای حال من کاری به طرز تهیهش ندارم. طرز تهیهش مسئله فقهی نیست، او یه مسئله مهندسی است. بنابراین این که ماهیتاً چگونه ساخته میشد به ما ربطی نداره. ولی رمز ارزها پدیده مبارکی است تو هزاره سوم. چرا مبارک است؟ به خاطر اینکه همواره پول را دولت ها منتشر می کردن. پول، چاپ پول، چاپ اسکناس، تولید پول، خلق پول در اختیار مردم نیست، در اختیار کیه؟ دولت هاست. دولت ها به وسیله بانک مرکزیشون پول منتشر میکنن یا خلق پول میکنن، اسکناس چاپ میکنن و هاکذا. الان در هزاره سوم این رمز ارزها شده پولی که مردم دارن درست میکنن، یعنی هیچ ربطی به دولتی ندارد. اتفاقا چون این پول در اختیار دولت ها نیست، دولت ها هم ازش حمایت نمی کنند. چرا؟ چون خودشون چاپش نکردن، خودشون نشرش نکردن، لذا نمی خوان رمز ارز را، نمی پسندن. ولی رمز ارزها اتفاقا یک گستره جهانی هم پیدا کرده، تو معاملات تو تمام دنیا دارد استفاده میشد. علی رغم میل دولت ها، چون دولت ها اونیه که چاپ میکنن برش سلطه دارن، رو رمز ارزها سلطه ای ندارن، پول مردمیست. مبارکیش را از این حیث گفتم این پدیده مبارکه است که پول مردمه، که برای اولین بار در تاریخ مردم پول چاپ کرده برخلاف دولت ها، کاری به دولت نداره و مردم دارن با این پول معاملات را انجام میدن و لذا نظارت دولتی برش نیست. خب به همین خاطر که نظارت دولتی نیست توی داستان تحریم ها، خب چون نظارت دولتی نیست با این رمز ارزها خیلی این دیگه شامل حال تحریم نمیشن، چون در اختیار دولت نیست، دلار و ارز و اینا در اختیار دولت هاست ولی رمز ارزها در اختیار دولت ها نیست، لذا خیلی از تحریم ها را میتوان نادیده گرفت به وسیله این رمز ارزها. یعنی معاملات را میشد انجام داد، دولت بله بفرمایید تحریمه، نمیتوند پول منتقل کنه، یا شما بله بفرمایید به شبکه جهانی بانکی وصل نیستید به خاطر اینکه FATF و اینا رو شما چه نکرده اید، امضا نکردید و نپذیرفته اید، شبکه بانکی دنیا اتصال ندارید، لذا جابجایی پول در صحنه جهانی براتون مشکله، ولی با این رمز ارزها خیلی راحت جابجایی پول واقع میشد، هیچ کس برش چی؟ هیچ دولتی نمیتواند منع بکند و خیلی هم میتواند حجم گسترده ای در یه زمان کوتاهی جابجا بشد. توجه میکنید به مراتب از جابجایی های بانکی الکترونیک شما رمز ارزها سریعتر جابجا میشد تو نقل و انتقالات. لذا عرض کردم پدیده پول جهان پول هزاره سومه و پدیده مبارکی هم هست به خاطر اینکه تسلط دولت ها را رو خودش ندارد.
اتری
اون سفیش اون داشت بارو کرد وقتی استری تحریم های مارکو تست گروه خواه وقتی خواست منتقل به ایران نمیشه جامعه
جونم بردار. آفره،
چی منتقل نمیشه؟ ریالش منتقل نمیشه به ایران، ولی اگه خود رمز ارز رو بخواد، خود رمز ارز ایران در اختیارشه، گیرش اینه که رمز ارزش تو ایران مشتری نداره یا نمیتوند باش معامله انجام بده و الا رمز ارز تو ایران هم در اختیارشه، مشکلی نداره، همینجا رمز ارز رو بهش میدن. اون مشکل دیگریست، اون مشکل، ببین این حرف منو متوجه بشید چه میگم، میگم نه در تولیدش دولت ها دخیله، نه در معاملاتش میتونن نظارت داشته باشه و لذا اتفاقا پدیده مبارکیست اینی که آقایون بعضی هی تو سرشون میزنن که وای این چی چیه، نه خیلی چیز خوبی هم هست. توجه میکنید پولیست که برای اولین بار مردم چاپ کردن. چاپ کنید یکی یکی و برای جا به جاییش هم دولت ها هیچ نظارتی ندارن. الان شما وقتی که تحریمید پولاتون تو بانک قطر بدون نمیداد عربه، میگد من نمیتونم منتقل کنم، تو بانک قطر خوابیده است. اون وقت که میخواست بره قطر گفت من موافقم پولاتون بیاد اینجا، درسته؟ چند میلیاردی که شما از کره جنوبی طلب گفت بیاد اینجا، مانعی نداره، ما در خدمت شما برادران ایرانی هستیم. تا پولا رفت تو حساب قطر و ما نمیتونیم به شما بدیم پولادون تو، چون شما تحریمی تو قطر. حال برای ما چه فرقی میکرد تو کره جنوبی باشه یا تو قطر باشه؟ گفت دیگی که برای من نجوشد چه دردی میخورد؟ توجه کردی؟ چرا؟ چون دلاره، چون یوروز ارز خارجی است، نمیتونید منتقل کنید چون شما تحریمید. اما تو رمز ارزها هیچ تحریمی کسی نمیتوند برای شما اعمال کند. به راحتی هر چه بخند تو دنیا باش میخرید، به راحتی انتقال میدید، به راحتی هر چه بخند میفروشید، پولشو میگیرید. هیچ نظارت هیچ دولتی هم برش نیست. لذا پس ببینید، این نکته اول، پولیست که تو هزاره سوم مردم چاپ کردن، مردم تولید کردن. خب بعد یه عده اشکال میکنند. پس این اشکال اول رو جواب دادم. اشکال اول اینه که میگن این پول پشتوانه دولتی ندارد، پشتوانه دولتی ندارد. ببین دلار پشتوانه دولت آمریکاست، یورو پشتوانه چی؟ اروپاست. هر پولی یه پشتوانه دولت، اون دولتی که چاپ کرده است پشتوانه اون پوله. این پول میگن پشتوانه دولتی ندارد. خب بله نداره. چرا؟ چون دولت ها نشرش نکرده. این پول چاپ ملته، چاپ مردمه. مردم تو دنیا اینو درست کردن. توجه کردی؟ پشتوانه دولتی ندارد. ولی ما پول پشتوانه دولتی نمیخوام داشته باشه. پول کی میشد پول؟ پول وقت پول است که شما بتونید تو داد و ستدها بدید و بگیرید. اگه جنس میخری بتونی اینا به عنوان پول جنست بدی، جنس میفروشی، بتوانی او رو پول رو به عنوان قیمت جنسی که فروختی بگیری. بله. الان تو دنیا رمز ارزهایی که معتبر است این خصوصیت رو داره، یعنی باش معامله میشه، میخرند و میفروشن باش، خرید و فروشش هم خرید و فروش معتبریست. یعنی جنس رو میدن، رمز ارز رو میگیرن، باز رمز ارز رو میدن، باش یه جنس دیگه میگیرن. برای چی تقلبی؟ تقلبی نیست، رمز ارزه. صبر کنید. پس بنابراین پول تو دنیا هم داره باش معامله میشن، اعتبارم دارد تو دنیا. توجه کردی؟ ببینید پول چیه؟ مال چیه؟ مال اون چیزیست که دیگران حاضرن به اون پول بدن، مال بدن. الان رمز ارز قابل چیست؟ قابل تبدیل است به هر پولی که شما بخواید. به ریال شما قابل تبدیل، به دلار قابل تبدیل، به یورو قابل درست مثل خود ارزها که قابل چنج و تبدیل به هم هست، رمز ارزم این قابلیت تبدیل رو داره. و شما میتونید دلار بدی رمز ارز بخری. خب کیرش چیه؟ کجاش گیر دارد که شما آقایون فقها ها اینقدر بهش گیر میدید؟ آب بحث کردن، کتابشو گذاشتن برای شما پشت شیشه. بله اینجا، ولی همون کتابی که بحث امروز ماست روشو به دیوار کردن. آقا سدون هست به جایی که میچرخه، پس چرخشش خاموش بود، ما که اون الان روشنه. بله اون خاموش بود. اونی که بله نوشته کتاب مال رمز ارزهای هست، پشتش به دیواره، یعنی به این ور. اینا گیر ندارد. کجاشو شما میخوان گیر بدید؟ چرا هر چیز جدیدی که میاد بناس که آقایون فقط بهش گیر بدن؟ چرا؟ چون موضوع رو نمیشناسن. الان من فتاوی آقایین رو برای شما بخونم، صبر کن. یه عده از آقایون بله نظری ندارند، رهبری نظر صریحی نداده اند، ولی میگن باید طبق مقررات و قانون باشد. آیت الله سیستانی در این مورد نظری ندارند. خب باز دیگه کیا؟ آیت الله اسحاق فیاض، عراق، نجف، زنده، دام از الله، نظری ندارند. خب مثلا آقای فیاض جزو اون فقهای بسیار روشن فکری است که همه چی را نظر دارد، ولی تو این رمز ارزها مونده آقای فیاض، نظر نداره. میگه من به چی؟ به مجتهد اعلم دیگه مراجعه کنی. با اینکه فیاض برای شما، من آیت الله فیاض و نظریاتش رو بعضی وقتا اینجا گفتم برای رفقای درس، بسیار مرد روشنی است، توجه میفرمایید، ولی اینجا سکوته، میگه من فتوا ندارم. خیلی خوب، این یکی. تازه خدا پدر اونایی که میگن ما فتوا نداریم و بیامرزد و خدا حفظشون کند. از این طرف آقایونی داریم از فقها، آیت الله مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی میفرمایند که توسط شرکت معتبری پشتیبانی نمی شود محل اشکال است. خیلی موارد نهی، یعنی میگن جایز نیست. آیت الله مکارم شیرازی جایز نیست. چرا؟ به واسطه عدم وجود پشتوانه، یعنی دولتی پشتش نیست، و مشکلات دیگری که دارد. سب مگه این کاغذ پارا که دست شماست پشتوانه طلا پشتشه؟ یه وقتی پشت این اسکناسا پشتوانه طلا بوده است، الان این کاغذ پاره هایی که دست شماست، نه فقط دست شما، حتی اگه یادتون باشد تو بحث خلق پول گفتیم دلار آمریکاش هم دیگه پشتوانه طلا ندارد. الان چیزی بله در سال فلان دولت آمریکا اعلام کرد بابت هر دلار من اینقدر طلا میدم. این فقط مال هم گفتیم خدمت شما، فقط شاید چند سال اجرا شد، بعد از اون چند سال دیگه برداشته شد. توجه کردی؟ الان اسکناسای تو دنیا هیچ کدام پشتوانه طلا و نقره ای نداره. آفرین. الان دیگه پشتوانه طلا و نقره نیست، پشتوانه دیگه بله اعتبارات دیگر اون دولت هست، قدرت نظامی اون دولت، قدرت تولید تو، تولید ناخالص ملیشون، اینا دیگه میاد پشتوانش، به خاطری که دولتی نیست. من که اینو پیش گفتم به شما، گفتم این پول دولتی نیست، پولیست که مردم. ببینید همون جور که شما تو ایران میتونی رمز ارز تولید کنی، عربم تو خلیج میتونن تولید کنن، تو اروپا میتونن تولید کنن، تو آمریکا میتونن تولید کنن. یعنی که در این پول، پولیست که دارن مردم درست میکنن، مردم دارن چاپ میکنن و تولید میکنن، اصلا ربطی به دولت ها ندارن. آقای حسام من اینجا قانون درس نمیدم، بحث ما الان قانون نیست، فقه، ما داریم حکم فقهی میگیم. قانون مملکت تو مجلس شما باید بری، اونجا قانون رو تصویب میکنن، بعدم برای اجرا احاله میدن به قوه چی؟ مجریه. اون ربطی به من نداره، من که قانون گذار نیستم که. ما الان حکم فقهی میخوام بگیم. خب میگن پشتوانه نداره، آیت الله مکارم جایز نیست، آیت الله نوری همدانی ورود به این معاملات اشکال دارد، توجه می فرمایید. باز از اون جایز نیستا آیت الله جوادی آملی، جایز نیست. آیت الله مظاهری حفظه الله، بله، به طور کلی یه فتوای کلی، به طور کلی باید سمن و مسمن مشخص و موجود باشد، بدون آن معامله صحیح نیست. خب سمن و مسمن مشخص، گیری نداره. بله، باز آیت الله سبحانی جز اونایی هن که فتوا ندارند. و اما فتوا الجواز، کی با ما همراه هست؟ چون ما قائلیم چی؟ قائلیم آقا پولیست مردم تولید کردن و دارندم باش معامله میکنن، معاملاتشونم رایجه، خیلی هم خوب است و انجامم میدن و بنابراین مالیت دارد، معامله باشم صحیح، ارزشم دارد. این ارز ماست. سب کن، کی دیگه از آقایون با ما موافق است؟ مرحوم آیت الله علوی گرگانی. چنانچه این گونه ارزها، منتها ایشون هم ایحال کردن به امری که وجود ندارد، چنانچه این گونه ارزها دارای اعتبار دارد و پشتوانه حکومتی، نه پشتوانه حکومتی ندارد، و بین المللی باشد، بین ملل اعتبار دارد ولی حکومتی پشتش نیست، ببینید، و از قش و فریب در معامله مسئول باشد. آخه حضرت آقا رضوان الله تعالی علیک، کدوم پولی است که قش و فریب توش نباشد؟ پول تقلبی، دلار تقلبی ندارید؟ یورو تقلبی ندارید؟ مسکوکات تقلبی ندارید؟ حتی معاملاتی که شما با کارت اعتباری و اسمس براتون میاد که پول برات واریز شد، تقلبی ندارد؟ همینجا تو بازار آمد پیش من، گوه آقا با جنس از من خرید، گفت که خیلی خوب، الان شما کارتتو بده برات میزنم. گفت فوری برا من، بله، زد رو گوشیم اسمس آمد، پول واریز شد. اسمس اومد، پول رفت تو حساب من. 10 میلیون 15 میلیون جنس خریده بود، گفتم وردو برو به سلامت. رفت، فردا رفتیم بانک، دیدیم میگه بانکیه، میگه آقا این اسمس دروغه، جعله، پول تو حساب شما چیزی نیمده. ولی حتی اسمس بانک اومد برا، جعل میکنه، یعنی حتی اینو جعل میکنه. بله، خب بنابراین چون جعل میکنن و تقلبیش هست، خب همه پولا تقلبیش هست. وقتی تقلبیش هست، همون جور که همه پولا تقلبیش هست، رمز ارزم چیش هست؟ تقلبیش هست. چون بله، حالا کم و بیششو کاری نداری. شما میدونی اینو فقط برای من چرا آوردی؟ بیار برای هم. رمز ارزم تقلبیش هست. یه چیزی اتفاقا وقتی یه چیزی حقیقت دارد میان تقلبیشو میزنن. وقتی ارزش دارد، ببینید الان شما تراویل 50,000 تومانی دارید، 100,000 تومانی هم دارید، 500 تومانی هم، 500 تومانی نیمه، 200 هم دارید. تراویل 1 میلیونی دارید؟ ندارید که. هم کسی میاد تراویل 1 میلیونی بزنه؟ یا اسکناس 15,000 تومانی؟ شما اسکناس 5,000 تومانی دارید، 10,000 تومانی هم دارید؟ یکی بیاد تقلبی اسکناس 15,000 تومانی بزند. هر کی میاد تقلبی میزند، تقلبی چیزی رو میزند که چه دارد؟ که الان رواج داره، هست، باش معامله میشن. لذا اسکناس 10 تومانی تقلبی دارد، تراولاتون هم تقلبی دارد. یه وقتم اگر یادتون باشد تقلبیاش زیاد شده بود که بانک شما میرفتید میذاشت تو چی؟ یه دستگاه ماوراء بنفش. اینی که یه چیزی تقلبیشم هست، پس دیگه معامله با اون نمیشد کرد، این پس اشتباست چون همه پولا تقلبی داره. حالا بعدم میفرمایند نه ببینید، میگه اگر اینا باشد معامله با آن اشکالی ندارد، استخراجش میرد داخل چی؟ داخل قوانین، که ما که قانون نمیگیم. آیت الله شیخ حسین بشیر نجفی ساکن نجف اشرف دام زلو، ایشون فتواشون اگر نزد عقلا شرایط مالیت بر آن انطباق داشته باشد جایز است. همین جور است دیگه. الان عقلا این رمز ارزها رو پول میدانن یا نه؟ تو دنیا باش معامله میکنند یا نه؟ براش اعتبار قائلند یا نه؟ چرا؟ داره معاملات سنگینی باش داره واقع میشد آقا با رمز ارزها. خب کی گفتش ما پولی رو که چه کسی گفته است پول باید پشتوانش دولت باشه؟ الان این پولیست که مردم دارن تولید میکنن، چاپ میکنن، استخراج میکنن، دنیا هم اعتبار دارد، داردم باش معامله میشد تو تمام دنیا. بله، چند تا بله اینجا داریم. بله تقلبی دارد، درست شد؟ خب همه پولا تقلبی دارد. فریبت ممکنه بدن، تو همه معاملات ممکنه فریبت بدن. غیر اینه، شما یه سبد میوه میخری، روشا خوب چیده است، زیرش گندیده است، فریبت داده. این تو همه معاملات این قضایا هست. اگه اینجور بشد شما همه معاملات رو باید حکم به چه کنید آقا؟ حکم باید حکم به تحریم کنید، در حالی که این کار رو که نمی کنید. میگید حواست جمع کن فریبت ندار، حواست جمع کن گول نخوری. اینجا هم همینجوره. رمز ارزه ببینید قماره، دستگاه داره، برنامه دارد، برق مصرف میکند تا تولیدش کند، وقت و برنامه برای چی؟ کجاش قماره؟ پس اینا چیه؟ خابیده همینجور اینا میاد؟ بله؟ جنسی که میخری این پوله، این پوله، مثل پوله تو جیبه. جنسی که میخری میشه هرچی میخوای برو باش بخر. اولین معامله ای که واقع شده است دوتا پیتزا باش خریدن، تو تاریخش هست دیگه، من اینا را رها کنم. دوتا پیتزا باش بخری، نمیخوای برو باش معاملات کلان بکن، واردات بکن، صادرات بکن. توجه میکنید؟ اتفاقا این فتاوی آقایون بعد قصه تحریم، که قصه تحریم تو مملکت ما سخت شد و هاکذا قصه دولت، دولت که رو قصه رمز ارزها سخت میگرفت به خاطر که نظارت ندارن، به خاطر که نمیتونن کنترل کنن، نمیتوانن آره رفت و آمدش و روش نظارتی داشته باشن، دولت بسیار سخت میگرفت، آقایون فقها هم سخت گیری میکردن. بعد قصه تحریم ها که صفر شد زمان بله اون قمارباز ترامپ، تحریم ها که سخت شد، اینا دیدن به وسیله رمز ارزها بسیاری از تحریم ها رو میشد راحت دور زد، چون رمز ارز تحریم نداره. ولذا خودشون آقایونی که قائل به این بودن که نباید استفاده بشن، ماینر گذاشتن و کشت رمز ارز گذاشتن و شروع کردن تولید، چون دیدن بسیار راه خوبی است. ببینید ما در فقه آقا یه قاعده کلی داریم، این قواعد رو از من بشنوید، کمتر بله کسی شاید این قاعده ها را اینجور صاف بذارد کف دست شما. قاعده اولین است معاملات توقیفی نیست. معاملات اموری است عقلایی که عقلا دارن انجام میدن و شارع اقدس اونا رو چه میکند؟ امضا میکنه. و در امضایشم عدم و رد کفایت است، چون دارن عقلا انجام میدن. اگه شارع قبول نداشته باشن، نه توی خبر واحد بگد من قبول ندارم، باید اطلاعیه رسمی بدد. اطلاعیه رسمی چه جوری است؟ مثل امروز تو رادیو تلویزیون میخونن، این جوری است. وقتی شهید نصرالله شهید شد در بیروت، حزب الله چه کرد؟ اطلاعیه رسمی داد بر شهادت نصرالله. به این میگن اطلاعیه، یعنی همه دنیا میفهمن. شارع اگر تو معاملات چیزی رو قبول ندارن، باید اطلاعیه رسمی جهانی بدهد من اینو قبول ندارم. مثل ربا، احل الله البیع و حرم الربا. الان عقلا تو تمام دنیا ربا خورن، معاملات ربوی انجام میدن، قرض ربوی انجام میدن. شارع اقدس ربا رو قبول ندارد، نه تو معامله نه تو قرض. شمشیر رو از رو بسته، علنی اعلام میکند من ربا را قبول ندارم. اگر ربا خوردید فاذنوا بحرب من الله. این جور قصه معامله. بنابراین معاملات امور عقلایی است. عقلا اگر یه معامله ای را انجام میدهند، توجه میکنید، شارع ما باید ببینیم نهی کرده یا نکرده. الان این معامله با رمز ارزها نهی شرعی که ندارد که، چون اصلا موضوعش تو هزاره سوم به وجود آمده، 1500 سال بعد رسول خاتم این موضوع تحقق پیدا کرده است. اگر شارع بخواد نهی داشته باشد، نهیش در ضمن چه آمده است؟ در ضمن یک کلیات. مثل چی؟ مثل این که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب این اکل مال به باطله؟ رمز ارز پول خودش، عرف عقلا امروز اون رو پول حساب میکنن. باش، چرا میگم پول عقلا باش؟ چون خرید و فروش میکند، چون میخرد و میفروشد. باش، توجه کردی؟ معاملات کلان باش دارد انجام میده. یعنی چی؟ پول رو، رمز ارز رو از شما میگیرن، دلار بد میدن، دلار جنس بد میدن. ضمانت از این بیشتر میخوای؟ شما باید میلیون میلیارد دلار پول بدی تا این جنس رو بد بدن. خیلی خوب، الان رمز ارز میدی همون جنس رو بد میدن. ضمانت از این بیشتر میخواید؟ حاضرن حتی با شما چه کنن؟ تبدیل به پول کاغذیش کنن. نه، رمز ارزها مختلفه. ببینید ما الان هزار، همون جور که تو دنیا چقدر پول داریم؟ هر کشوری برای خودش. الان ما 100 و چند تا کشور داریم؟ 198 کشور تو دنیا داریم. 198 تا پول داریم. توجه کردیم؟ همین الان اگه یه کشورهای دیگه هم تجزیه بشد، الان انشالله اسرائیل از بین برد، فلسطین، دولت فلسطین جاش بیاد، یه پول جدید میزند دیگه، پول دولت فلسطین، اسمش حالا هرچی خودشون میگذارن، اون پول به دنیا میاد. آیا اگر دولت فلسطین اقامه بشن و بیاد پول چاپ کند، کسی میگد این پول اعتبار ندارد؟ نه، همه قبول میکنند، منتها حالا یه درصدی پیدا میکند نسبتش با دلار، نسبتش با یورو، با بقیه ارزها. توجه کردید؟ این پول پولی است که مردم چاپ کردن، خود مردم هم دارن باش معامله میکنن، معاملات کلانی هم باش انجام میشد. بله، چون دولت ها نظارت نمیتوانند بکنند، چون خودشون اینا چاپ نکردن، نتیجه یک جهاتی دارد که دولت ها اتفاقا موافقه با رمز ارزها نیستن و لذا حمایت نمیکنند از رمز ارزها، ولی میتواند قوانین بین المللی همون جور که قوانین داخلی هم میتواند تصویب بشد در حمایت از رمز ارزها، همون گونه ای که مجلس بنا دارد چی بگذارد؟ قوانینی رو برای تولید و استفاده از رمز ارزها تولید تصویب کند و بگذارد. اونا اونا رو ما کاری نداریم، اونا قانونه، قانون تو مجلسه، ما فقهش ها امرو داریم میگیم. ببینید، یعنی من میگم خدمت همین آیون سروران من که در قم مفصل بحث کردن و یک کتاب نشر کردن، فقه معاصر تحت عنوان رمز ارزها، که بیرون پشت شیشه براتون گذاشتن ببینید، میگم اصلا بحث اینقدر لازم نیست. عرف باید بگد آقا این پول هست یا نه، و عرف عقلا تو دنیا میگه آقا اینا پوله، شاهدش این است که باش معامله میکنه. چیزی که پول نباشد، الان اگه شما یکی یه کاغذ بنویسد، نقاشی کند یه بچه ای پول، آ بیارد بخواد دوتا بستنی باش بخرد، بستنی فروشه بهش میده، میگه این پول نیست، برو پول راستکی از بابات بگیر بیا تا بهت بده. اگه بستنی یا داد، معلوم میشه اون پوله. تو دنیا الان دارد معاملات کلان میلیارد دلاری دارد با رمز ارزها واقع میشه، آقایون هنوز شک دارن پوله یا نه. عجب، شما پس مشکل جای دیگه است. وقتی داره معاملات میلیاردی تو دنیا باش واقع میشه، معاملات کلان واقع میشه، اینا هنوز شک دارن این پول هست یا نه. خب اگه پول نیست، پس چی دارد به امید جنس میگیرد؟ حتی قابلیت تبدیل به اسکناسای مختلف داره، یعنی شما میتونی بدی دلار بگیری، یورو بگیری، اینا. پس یعنی دلارشو مفتکی میداد به شما، یوروشو مفتی میداد، خب معلومه دارد یه چیزی از شما میگیره، اونم پوله، یعنی این داخل در صرفه. پس بنابراین پولیش پوله، عقلا پولش میدونن، قدرت خرید و فروش باش وجود داره. دقت کردید؟ تو کیف شما مثل کارت اعتباری شما که توش پول هست میکشید باش جنس میخرید، اونم شما تو رمز ارزها یه کیف پول دارید، تو اون کیف پول شما این مقدار رمز ارز وجود دارد، با این مقدار رمز ارزی که شما دارید هر چی میخوان میتونید بخرید، هیچ مشکلی نداره، و تو دنیا بدون تحویل میدن. اش پس ببینید، ما نهی شرعی خاص که نداریم که نسبت به رمز ارز. مگه شما قواعد عامه را، نهی‌های عام رو بگید باش مخالفه؟ مثل لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این که باطل نیست، معامله است، خرید و فروش کرده، کجاش باطل؟ توجه میکنید؟ مثل فرض کنید نه النبی عن بیع القرار، خب این کجاش قراره؟ فروخته، جنس خریده است، رمز ارز گرفته، رمز ارز قیمتش بالا رفته، داده است یه چیز دیگه باش خریده است، چه قراری وجود داره؟ این پولای دیگه که معامله میکنید، خرید و فروش باش میکنید، با اینم خرید، یعنی هیچ قراری وجود ندارد. دقت میفرمایید شما؟ بله. یا قاعده لازرر، که چه بفرمایید؟ از قاعده لازرر بخن استفاده کنید، که لا ضرره و لا ضراره. کجاش ضرره؟ داره با رمز از خرید و فروش میکند، کاسبی میکند، تجارت میکند، است میخرد و میفروشد، هر روزم مثل بقیه تجارت ها که تجارت میکند و رشد میکند، تجارت میکنه و ارزش هم بهتر میشه. کجاش ضرره؟ نه سر کسی کلا گذاشته، ببین، نقش، نه سر کسی کلا گذاشته، نه قش در معامله است که بگید قش حرام است. قشی نیست، از اول میگه من این جنس رو میخرم در مقابل این رمز ارز خاص به این مبلغ، میفروشی یا نه؟ ای گفت بله میفروشم، او خریدارم، اونم جزء عقلاست، اگر این رمز ارز قیمتی نداشته باشد یا به این مبلغ نیرزد که قبول نمی کند که. او فروشندم اگه دید این رمز ارز به این قیمت میارزه قبول میکند. پس قواعد عامه هم که ما داریم، اطلاقات هم که داریم، شامل حالش چه آقا نمیشود. بنابراین به چه دلیلی ما حکم کنیم بر این که معاملات با این رمز ارزها باطل است و جایز نیست؟ به چه دلیل؟ برو بفهم. من ممکن است که حرکت جوهری ملا صدرا را هم بلد نیستم. خب چون من حرکت جوهری ملا صدرا را نمیفهمم یا بلد نیستم، بگم که خب این حرکت جوهری ملا صدرا اشکال دارد یا از نظر فقهی تمام نیست؟ هر موضوعی را که بلد نیستی برو بفهم. و لذا من گفتم خدا پدر اون آقایونی را که فتوا ندادن و متوقف شدن بیامرزد. میگن ما رمز ارز را نمیشناسیم چی چیه، ما همین پول کاغذی ها را میشناسیم، بنابراین اونا را نمیشناسیم، بنابراین هیچی نمیگیم. باریکل خدا پدر دو بیامرزه که هیچی گفتی نمیگم. نه اینکه حکم به بطلان کنی، نه اینکه حکم به حرمت کنی. آخه حکم به بطلان و حرمت به چه دلیلی دارید حکم بطلان و حرمت میکنید؟ وقتی معاملات امور عقلائیه عرفیه است آقا، شارع موارد خاص نهی کرده، این که جزء اون موارد خاص نیست، چون مال جدید الاحداثه. ببینید قمار از اون وقت که آدم و حوا و بچاشون به دنیا اومدن، این قماربازی و اینا، قاب انداختن اینا به انواع مختلفش وجود داشته است. از اون گردوبازی که بچه ها میکنن تو کوچه، یادتونه گردوبازی؟ اگه این گردو به او گردو خورد، او گردو میشد مال این، دقت کردی؟ اون گردوبازی یه قماره. تا این کازینوهایی که الان تو آمریکا هست و باش دارن قمار میکنن. خب قمار قدیمیست، شارعم از قمار چه کرده؟ نه کرده، میگه قمار حرام، خلاص. این رو چش ماست دیگه، نمیشد یکی یه مدل قمار درست کند بگه این نوع قمار جایز. دقت کردی؟ پس یه اموریست قبل از آمدن شریعت بوده است، مثل قمار، مثل فرض بفرمایید زنا، مثل آلات لهو و لعب و رقص و دانس و نمیدونم ساز و آواز. اینا که جدید احداث نشده، ممکنه یه مدل ساز حالا بسازن، اما این قصه تار و تنبور و تنبک و نمیدونم ستار و دوتار و اینا از قدیم چی بوده است. اغانی ابوالفرج اصفهانی رو باز کنید، تو اونجا همه شو ابوالفرج اصفهانی چه کرده است؟ موسیقی ها ترانه هایی که در مجالس خلفای اموی چه و عباسی خوانده می شده است، تمام اون ترانه ها را ضبط کرده است که فلان ترانه خان این را خوند، فلان نوازندم اینجور نوازید، توجه می کنید اینجور زد. اینها قدیمی است، شارع نسل داره. اون جایی که احسنت،
اما الان اینایی که مثلا تیراژ ها را خوب شدن یا جایز نمیدونن، میگن بیشتر این بیعه مثلا حالا در رمز ارز ما تو کار غیر قانونی داره استفاده میشه، قاچاق مواد مخدر.
شما آقا اینا میاد آقا قاچاق مواد مخدر با قاچاق مواد مخدر با دلار و یورو و ریال نمی کنه؟ آفرین. این پیدا نبودن یک حسن و یک چی؟ عیبه. شما پس ببین نیایی بگو پول نیست، پوله، ماله. حالا آمدید سر یه چیز دیگه، پتالا آمدید جلو، یه قدم آمدید جلو، گفت اگه نظامی باشد که با این چیزا بخواد اختلال پیدا کنه، ولی این نظام نباشد بهتر از این است که باشه. منتها شما می توانید اینا را قوانینی برش تصویب کنید، نظارت کنید. همین کاری که الان میخواد دولت و مجلس انجام بده، دقت می کنید. ولی اینی که پیدا نیست یه حسنی هم دارد. الان شما تحریماتون رو با همینا دور زدید خیلیش که پیدا نبود، و الا اگه پیدا بود دوباره بله آمریکا جلو اونا که با شما میخواست معامله کند میگرفت دیگه. الان نمیتوند جلوشو بگیرد، چون نمیفهمد پول به رحم شما رمز ارز اومده برای شما، جوری منتقل میشه که مبدا و مقصدش قابل پیگیری نیست، قابل نظارت های بانکی نیست. دقت کردید؟ خب این همین جور که این عیب دارد که شما میگید، برای شمایی که تو تحریمید حسنم دارد، چون به راحتی تحریم ها رو دور میزنید، هیچ کی هم نمیفهمه. جلوی فروشنده و خریدار دونم کسی نمیتوند بگیره، پول دونم نمیرد تو کره جنوبی و هندوستان و قطر و عراق. عراق هم دیگه به ما نمیداد پولامونو، تو میگه نمیتونم بدم، آمریکا گفته نه. همه اینا بنده ذلیلن دیگه، بنده ذلیل آمریکا. آمریکا یک جانبه تحریم کرده، یک جانبه همه میگن اگر ما با شما معامله کنیم آمریکا دیگه با ما معامله نمی کند، ما میریم تو لیست سیاه آمریکا، تحریم میشیم. بنابراین ببینید ما داریم مسئله فقهی رو میگیم. الان بحثمون اینجا رمز ارزها از لحاظ فقهی است. میگیم آقا مالیت داره، پول، عرف عقلا دارن باش معامله میکنن، داد و ستد میشن، و نصی که در موردش واضح نداریم، اون موارد نهی عام هم شاملش نمیشد، مثل قش در معامله نکنید، مثل ضرر، مثل بفرمایید که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالبا، اون موارد عام هم شامل حالش نمیشه. بنابراین این رمز ارزها مثل پولهای کاغذی، مثل پولهای معمولی است، و معامله کردن باشم جایزه و مالیت دارد، هیچ اشکالی هم ندارد. حالا شما میگی قاچاقچی ها باش قاچاق میکنن، مگه قاچاقچی ها تا رمز ارز نبود قاچاق نمیکردن؟ می با دلار میکردن، با یورو میکردن، با ارزای دیگه میکردن. حالا با رمز، برای اینکه رمز ارز راحت تره، خب چون میگی باش جاسوسی میکنن، دشمن صهیونیستی جاسوس میگیرد تو مملکت ما، رمز ارز بهش میدهد، هیچ کی هم نمیفهمد، خب میگه تا رمز ارز نبود شما جاسوس اسرائیل نداشتید؟ بله؟ چرا؟ او وقتم داشتید. او وقت مفتی جاسوسی میکردن؟ نه. او وقتم پول میگرفتن؟ حالا پول میگیرن. مونتا به واسطه رمز ارزها درست مثل این کارتای اعتباری شما و این کامپیوترها و گوشی‌ها که باش پول منتقل میکنید. گفتم یه وقت میخواستی پول منتقل کنی یه رو باید بیکار میشدی میرفتی بانک، درسته؟ پولتو منتقل میکردی، پولم اونجا میدادی. چی بود؟ اسکناس 5 تومانی یا 2 تومانی یا اینا، باید اینا رو یکی یکی میشمرد. یه وقت 100,000 تومان من پول بردم تو این بانک ملی، بله، دهه 60 که واریز کنم به قوم، ببخشید 100,000 تومان، بله، به قوم تو بانک ملی، یه گونی پول بود، یه گونی تو چی پول بسته بوده؟ بسته بودش تو یه دونه چپیه رو واز کرده بود، یه گونی تو این. من گفتم یه قبض بده، یه قبض داد. بعد که گفت خب 100,000 تومان دلا شدم از رو زمین برداشتم، این چپیه رو گذاشتم رو باجه. این کارمنده چشاش راست وایساد، گفت اینا همه؟ گفتم او چون 2 ساعت تا اینا رو شمرد. یه وقت اینجوری بود. الانم شما میلیون ها تومن رو با چی منتقل میکنید؟ با یه دکمه، با 2 ثانیه منتقل میشه. توجه فرمون، اجازه. پس تا اینجا هیچ مشکلی تو کار نیست. بعد میگید آقا اینا تقلبیش هست. خب پولام تقلب، آقا تقلبی اینا زیاده، پولام اینا که دلیل نمیشد که پول نیست. پول تقلبی و دلار تقلبی هم شما خیلی دارید. همین الانم هنوزم پول تقلبی هست. اینا دلیل بر عدم مالیت نمیشد. بنابر این والحاصل خیلی شما نترسید که عقب افتاده ای. اونای دیگه هم که نابرادریادون هستن اونام همین. مثلا نگاه کنید علمای اهل سنت، هیئت فتوای اهل سنت، داد ستد با ارزهای دیجیتال که دارای کارکرد پول می باشد در اصل جایز است. باز یه قدم جلوتر بعضی شماست. اما توصیه می شود تا زمانی که حکومت معامله با ارزهای دیجیتال را به رسمیت نشناخته است از تعامل با آن چه بشد؟ پرهیز. یعنی یه توصیه کرد مجلس علما، این اهل سنت جنوب ایران بود، مجلس علمای اهل سنت عراق با توجه به مشکلاتی که درباره آن وجود دارد این نوع معامله اکل مال به باطل بوده و جایز نیست. به چه مناسبت اکل مال به باطل؟ معامله کرده پول گرفته، منتها پولش رمز ارز با همین رمز ارز میتوند جنس بخره. علمای زیدیه، علامه شمس الدین محمد شرف الدین یمن، این نوع ارزها وهمی حساب می شوند. یا ابوالفضل، وهمی حساب می شوند و فرض آن اکل مال بالباطل است و جایز نیست. ظاهرا این فرمایشات نمی تواند درست باشد. و اما داستان سقوط و نزولش، همه پولا سقوط و نزول دارد. مگه ریال شما سقوط و نزول نداره؟ صعود و نزول نداره؟ خود دلارش مگه دلار بالا پایین نمیره؟ پول همه پولا بالا پایین داره. یه وقت قیمتش میره بالاتر، یه وقت قیمتش میاد پایینتر. دلار شما الان شده 60 خورده‌ای. خب تا قبل این نبود دیگه، کمتر بود، حالا شده اینقدر. حالا ممکنه بیاد پایین؟ بله ممکنه بیاد. صعود و نزول دلیل نمیشد که پول ارزش ندارد. پس بنابراین هر چه شما بخند بگید که این پول نیست، نه، پول عقلا باش معامله میکنن تو دنیا، و همون که اول عرض کردم بسیار پدیده مبارکی است، به خاطر اینکه تو هزاره سوم بعد 2000 سال برای اولین بار مردم پول تولید کردن و چاپ کردن، چون تا حالا دولت ها میکردن، حالا مردم آمدن پول درست کردن و با پولی که خودشون درست کردن با هم معامله میکنن. یعنی میگن ما اصلا چی کاری با دولت نداریم، خودمون با همین پول معاملاتمون رو انجام میدهیم. لذا خصوص در شرایطی که بانک ها تحت سلطه یه حکومتی است جبار مثل آمریکا و شما با او تقابل دارید فعلا و در تحریم مطلق هستید و هر روزم میخواد تحریم های شما را چه کند، فشار بیشتری به وسیله تحریم بیارد، بهترین راه دور زدن تحریم ها کم دردسرترینش استفاده از این رمز ارزهاست. بله، همون جور که اگه دلار بدون میدن باید مراقبت کنید تقلبی نباشد، اینم باید کارشناس بگذارید رمز ارزادون چی؟ تقلبی نباشه. رمز ارزهای بی چی؟ بی ارزش به شما ندند. اینا بازار رمز ارزها خودش کارشناس دارد دیگه. کارشناس بازار رمز ارزها رو باید استخدام کنید. رمز ارزهایی که قیمتش پایین نمیاد بلکه رو به افزایش است اونا رو بگیرید. تقلبی نباشد، حساب رمز ارزهادون درست باشد، قابل هک شدن نباشد، واریز بشد به حساب شما، همه اینا رو چک کنید. برای چی وقتی که برید سراغ دلار و سراغ پول و هندیه و بفرمایید که کره جنوبی و چینی پولای شما رو ندن، بگون رمز ارز بریز به حسابمون. رمز ارز که دیگه تحریم نیست، آمریکا نمیفهمه. از این برم با رمز ارز هر چی میخوای تو بازار بخر وارد کن. هست الان داره معامله میشد تحت نظر کیه؟ همینجا تو ایران شما تولید میکنن. ماینر را تو کجا گذاشته بود؟ تو زیرزمین بورس، تو ساختمان بورس تهران رفتن دیدن تو زیرزمینش ماینر گذاشتن دارن رمز ارز تولید میکنه. زیر ساختش اونجا سینا چیه؟ اگر بتوانیم ازش مصرف کنیم بالا، چه اشکالی داره؟ یعنی میاد میگه ما اینقدر رمز ارز دارم، خمسشو میخوام بدم. اگر ببینید ما الان حساب دریافت پول ایرانی داریم، اگه کسی دلارم بخواد به حساب ما بریزد نمیشد، باید میگم باید دستی بدی. اگر ما حساب داشته باشیم، حساب رمز ارز که بتوند رمز ارز بریزد، رمز ارزشم رمز ارز معتبر باشد و بتوانیم ما اون رو تبدیل به پول بکنیم، دلار بکنیم، ریال بکنیم، چرا قبول نکنیم؟ خب گیر الان اینه، وقتی میاد میخواد کارت بکشد رمز ارز، ما کارتخان رمز ارز الان چی؟ نداریم. همون جور که کارتخان دلار هم نداریم. اگه کسی بخواد دلار برای شما کارتخان بکشه دارید؟ نداریم. و وقت چون کارتخانه دلار ندارید، دلار اعتبار نداره، الان بیار دلار بده، میگیریم ازت. چرا نمیگیری؟ حواست هست؟ رمز ارزم اگر وسیله‌ای برای دفع دریافتش داشتیم به حیث که بتوانیم بگیریم و تبدیل کنیم به پولای دیگه، به جنس دیگری، بله میگیریم. پول چه اشکالی داره؟ این خلق پول با این خودش تولید پوله، چون رمز ارزها اصلا اینجوری ببین مثل چاپ پولا، خب که خود بانک مرکزی پول چاپ میکند، کاغذ رو میگذارد و چاپ میکند. خب این چاپ در واقع رمز ارزه، تولید رمز ارز این پروسه رو دارد. لذا اون جاهایی که برق ارزونه، چون برق زیادی مصرف میکنه، صرف میکند تولید رمز ارز. اون جایی که برق گرونه، نه. تو اروپا برق فوق‌العاده گرون است، توجه میکنی؟ لذا اروپایی ها هیچ وقت روز چراغ روشن نمی کنن. الان شما این چراغاتون روشنه، اونجا اینجور نیست. اگر بخواد مطالعه کند، چراغ مطالعهش رو روشن میکنه. اگه دیگه نمیخواد، خاموشش میکنه. اگه این ور خونه کار دارد، اون ور اتاق چراغ خاموش میکنه، چون برق فوق العاده گرونه. نکند براش چی میاد؟ قبضهایی میاد، هزینه برقش زیاد میشه، چون گرونه. نمیارزد تو اروپا رمز ارز تولید کرده، چون برقشون گرونه، برق زیاد. ولی شما اینجا برقتون ارزونه، لذا استفاده میکنن، تولید میکنن. پس بنابراین همینجا میشد، یعنی مثل این است که شما نمیدونی الان دارن باش رمز ارز تولید میکنن، تو بازار دنیا میفروشن. اونی که آمده یه دونه، به قول خود رسانه ها میگن مزرعه، درسته؟ ازش تعبیره به مزرعه چی؟ مزرعه تولید رمز ارز. یعنی یه سیلو میزند، هزاران یا صدها ماینر و کامپیوتر و اینا میگذارد و دارد رمز ارز با برق ما دارد تولید میکند، که هزینه بله برق فراوانی هم مصرف میکند و میداند که این کار چیه؟ تو مملکت ما این کار غیر قانونی است. و طبق این که غیر قانونی است، اگر مزرعه گرفته بشد، تمام چی؟ تمام سرمایش، تمام دستگاهاش ضبط میشد. میبرن دیگه اینا را، بهش که نمیدن که، تمام. و جریمش هم میکنن. اینقدر براش درآمد داره که بازم میاد این کار را انجام میدن. یعنی تمام صدها میلیونی که پول دستگاه داده و پول هزینه این مزرعه رو داده است، پول برقش هم به تبع برق زیادی مصرف میشه، باید بدهد. و دستگاه ها همه جمع میشد، بازم براش صرف میکند که بیاد این رو تولید کند، و لذا میاد و انجام میدهد. این مزرعه رو جمع میکنن یه جا دیگه، اونو جمع میکنن یه جا دیگه، تا اینکه میرد تو زیر زمین چی؟ بازار بورس تهران. خب تو زیر زمین بازار بورس تهران مزرعه ارز زدن، باید دم خیلی ها رو ببینی تا اونجا بتونی بزنی. اونجا که دیگه
شما دیگه اون شهر که سن عزیز دو سال این کار کردن، بعد از کار
بودیتر آفاتی سنگی
میم داره دست دار ماینه، من رفت دمت نرد
بیکم میدم بفرم
ماینه رو گذاشته.
باریک،
این چه سودیه که ما باید
چرا؟ سب کن چرا؟ عجب عجب. پس میخوای برگردیم به عصر حجر؟ در عصر حجر ما یه یاقوت داشتیم. چه بود این آقای یاقوت؟ بله، طویله دار، اسبای جد ما را، این اسبا رو تو چی؟ تو بله استبل اسبا رو مرتب میکرد. سورچی آقام بود، هر وقت آقا میخواستن کالسکه رو میورد، یا خانم آقا یا بچه ها، کالسکه رو میورد و اسبا رو که آزو. خب الان دیگه با آمدن ماشین یاقوت رفت، شغلی به نام استبلچی وجود ندارد. پس بنابراین خوبه برگردیم به عصر حجر. این که حرف نشد آقا، شما تولیدت سود نمیدد، تولید اون کارخانه داری که کارخونش رو ضعف کرده ماینر چیده است، تولیدش سود نمیدن، ولی این کار براش ارزش افزوده چه دارد؟ زیادی دارد، لذا این کارو کرد.
در حالی
برش تو این قسمت بیشتر از نتشه. یکی این که برق به اندازه کافی ندارن، این دست دارا رو دارن،
برق به اندازه کافی برو تولید کن. اینا حرف نشد مرد مؤمن. شما اینا داله بر حرمت اون شی نیست. شما کار برای کارگرت تولید کن، کارگرت بره کار کنه. و ما گفتیم کار درست نکن، شما باید چه داشت، شما کارآفرین شو، کار درست کن. به ما چه، اون کارش وظیفه شماست. شما برق تولید کن، مردم برق میخوان، دولت موظف است برق تولید کند. مفتی که نمیدن، میفروشد برقشان. خب برق رو تولید کند بفروش. اینا دلیل بر حرمت و عدم اعتبار نیست. این مثل این است که شما میگی آقا با این پولم مردم میرن شراب میسونن میخورن، خب وقت پولش گال دارن، خب نره شراب. با این پولم خانوم برمیدارن میرن. اینا که حرف نشد که. پول پوله. با همین پول مسجد میسازن، با همین پول حسینیه میسازن، همین پول شهریه میدن به آقایون. خب اینا که حرف نشد. شما روش کاردون، اینا امور جنبی مسئله است. و وقتی یه مسئله ای رو نمیتونید کنترل کنید، نگید حرامه بابا، فردا به ریشمون میخندن. و وقتی که تمام معاملات دنیا یا بیشترش با این رمز ارزها شد، وقت میاد جلو من میگه آشخ تو که گفتی اینا پول نیست حرومه، الان همه دنیا دارن باش. نزنید به خدا این حرفا را. گذشتگان ما این حرفا را زدن، الان این روشنفکرها به ریش من و شما دارن میخندن. میگن این آخونده یه وقت میگفتن چی؟ دوش هموم حرومه، زیری دوش نریم، دوش حرومه. یه وقت میگفتن اسم بچه‌هاتون رو تو مدرسه ننویسید، مدرسه رفتن حرومه. یه وقت میگفتن دختراتون رو تو مدرسه ثبت نام نکنید، ثبت نام دخترات. نزنید این حرفا رو. یه وقت گذشتگان ما این حرفا رو زدن، امرو دارن به ریششون میخندن. من امرو حرفی نزنم که فردا به ریش من بخندن. مثل داستان ماهواره بود و اومدین اعلام کردین ماهواره حرام است. دیدید چه نتیجه ای داشت؟ به کجا رسید؟ همه خونه الان ماهواره داره. الان اگه کسی الجزیره رو نداشته باشه ماهواره که ببیند اخبار جنگ اسرائیل و فلسطین و تجاوزات، همین الان که موشک میزند نشون میده. خب شما که ماهواره نداری باید وایسی تا نوبت اخبار ایران برسد، نوعاً تا تو اخبار ایران بیاد اینا رو نشون بدد 24 ساعت طول میکشد. یعنی امرو موشک زده، فردا اینا میگن موشک زد. حواستون هست؟ اما اگه تو ماهواره داشته باشی، همین الان که موشک میخوره میبینی که موشک خوره. خانومه را، خانومه خبرنگار فلسطینی آمریکایی، تبعیتش پاسش آمریکایی بود و چون از این فلسطینیایی بود که رفته بود آمریکا، دیگه مقیم آمریکا بود، پاسپورت آمریکا، و ولی فلسطینی تبار بود، اصلش فلسطینی بود، آمده بود برای همین الجزیره گزارش تهیه میکرد. پارسال بود، پیارسال بود، با تیر مستقیم سرباز اسرائیلی تو بله فلسطین زدن کشتنش. با تیر مستقیم صاف زد زنه را، تیر مستقیم تو پیشانیش پکید و کشتش. تیر مستقیم. شیرین ابو عاقله مسیحی هم بود، فلسطین مسیحی دارد، یهودی داره، مسلمان هم. مسیحی هم بود، تبارش فلسطینی مسیحی. خیلی خوب، آنی که زد شبکه الجزیره گذاشت، داشت گزارش تهیه میکرد، زد فوری گزارش داد الان شیرین ابو عاقله رو زدن. تا اومد خبر بیاد و رو تلویزیون شما خب وقت بگیم ماهواره حرام است. چرا ماه؟ چون ماهواره ممکن است یه فیلم هایی هم داشته باشد، اون فیلم هاش فیلم های مثلا مستهجن باشه. ماهواره حلوم نیست، او فیلم مستهجن حرام است. اینا رو بفهمید، تفکیک قائل بشید. این مثل او حرف شد که رادیو تلویزیون حرام است. بعد شما الان خودتون رادیو تلویزیون دارید، الان یه دستگاهی دارید به نام تلویزیون، یک بودجه هزار میلیاردی دارد مصرف میکنه، هیچکی هم تماشاش نمیکنه. ببینید درصد اونایی که این تلویزیون رو میبینن چقدره. خب بنابراین چند درصد؟ 20 دقیقه. اصلا خودشون هم میدونن درصد تماشاچیشون پایین آمده. اونایی که نگاه میکنن، بله خیلی تو اجتماع 90 میلیون شما جمعیت دارید، ببینید چقدر اینا رو نگاه میکنن با این بودجه کلان. میشد شما بگید تلویزیون حرام است، رادیو حرام است؟ پس حرفامونو بفهمیم. امروز هم یه چیزی نگیم که فردا وقتی با رمز ارزها تمام معاملات بزرگ دنیا با رمز ارز واقع شد به ریشمون بخندن. و وقتم که خودمونم میخوام یه چیزی رو خرید و فروش کنیم، شما از کجا میدونید؟ یه وقت دیدید 20 سال دیگه با خود این رمز ارزها معاملات ما اینجوری شد. و یکی از اقسام رمز ارز بله بیت کوینه. علی‌ای‌ حال و الحاصل، رمز ارزها پول هزاره سومه، پول معامله کردن باش هیچ اشکالی ندارد، خرید و فروش باش هیچ اشکالی ندارد، دولت ها نمیتوانند نظارت کنند. به ما چه؟ بیان این حکم اولیه و ثانویه است، هیچ فرقی نداره. دولت میخواد براد قوانین بگذارد، مجلس تصویب کند اینا. ببین دولت بیاد به من بگد با رمز ارز معامله نکن، من حالا میخوام یه جنس وارد کنم با دلار نمیتونم. چرا؟ چون نمیتونم ولی با رمز ارز میتونم. چرا معامله نکنم؟ کی گفت از این حرف دولت برا من وجوب و اتباع دارد؟ کی گفت از این قانون؟ دو تا نشستن تو مجلس، لا یعرف الهر من البر، میگه همینایی که رفتن تو مجلس تو دوره های قبل ندیدید هیچ حالیشون نبود، نشستن قانون بگذار ما این حرفا را قبول نداریم، قانون تصویب کردن، قانون تصویب کردن برای خودشون، فردا هم قانون رو نقض کردن. او یه مبنای فقهیست که میگه قانون را شما حق نداری که چیکار کنی؟ دور بزنی. اگه ما این مبنا را قبول نکنیم توجه میکنیم تمام شد، چون این مبناییست، یه مبناییست. این مبنایی را مرحوم امام قبول دارن، آقای سیستانی قبول دارن، بعض آقایون قبول دارن، بعض آقایون هم میگن نه. لذا آقا مبنای فقهیست. آقا الان قانون میگه تو اگه بخوای زن دیگری بگیری باید زنت بیاد تو دفتر چه بده؟ رضا امضا بده، و الا حق گرفتن زن دیگه نداری. حالا شهر چی میگه؟ شما میتونی زن بسونی یا نه؟ بله؟ بله. قانون میگه حق نداری، ولی قانون باز میگه تو حق ازدواج موقتم نداری مگر این که ازدواج موقت تو دفتر اسناد ازدواج چه بشه؟ ثبت بشه. همین کارا رو کردید که بچه ها و دختر ها و پسر ها رفتن ازدواج سفید. ازدواج اینقدر سختش کردید که الان پسر و دختره نمیتونن ازدواج کنن، رفتن دنبال ازدواج، در حالی که ازدواج در شریعت مقدسه از این چای خوردن ها آسونتر و راحت تره. دو تا کلمه میگن انکه تو و زوج تو، تمام شده رفت. کلاس دارد ازدواج، معاینه پزشکی دارد، ثبت دارد، اسناد هیچی ندارد. انکه تو و زوج تو، اونم قبل تو، خلاص. منتهی اومدید روش گذاشتید، روش گذاشتید، روش گذاشتید، سختش کردید، سختش کردید، سختش کردید. الان پسر و دختره میگه من نمیخوام، ما همین جور میریم با هم، ازدواج سفید. بعد حالا دارید تو سر دون میزنید، آه چرا این بچه ها دارن ازدواج سفید میکنن، این مطابق عرف ما نیست، مطابق شرع ما نیست. تقصیر خدا دونه، از بس که ازدواج سخت کردید قصه این شد، رو آوردن به ازدواج سفید. اگه ازدواج آسون کرد، میخوای یه زن دیگه بگیری؟ حالا گفتم اینا یه وقت برای رفقا، زنه آقای احمدی یه زن آقایی بود، اصفهان کارخانه داشت، خونش تهران بود، زن و بچه‌ش هم تهران بودن، کارخونش اصفهان بود و زنم باش نمی آمد اصفهان، میگفت من نمیتونم بیام، تو اصفهان کار داری برو به من چی. این آمده بود اصفهان، خب چی کار کنه؟ هفته ای پنج رو اصفهانه، دو رو میرد تهران. خب این هفته پنج رو این زن میخواد زندگی میخواد یا نه؟ یه خانمی را اول ازدواج موقت بعدم ازدواج دائم کرده بود، به یه مناسبتی اینا با من آشنا بوده، این خانم خانومه آشنا بود، بعد شوهرش هم آورد، با شوهرش آشنا شدیم. خلاصه یه رو آمدن خانه ما، این زن و این آقا با زن دوم اصفهانی. خب آمد زنه که من تو شناسنامه این آقا نیستم، ولی زنش میدونه من زنشم اصفهان، ولی من تو شناسنامه نیستم، اگه این آقا از دنیا برد چیزی به من ارث نمیرسد. الانم خودش در زمان حیات میگه من چیزی به نمیدم خانم. چرا؟ چون این خانم یه پسر داشت از شوهر اولش، این تجربه کرده بود مرده هرچی که میداد به این خانم، این خانم میداد به این پسره، این پسرم میزند به فلان چی؟ از بینش میبرد. لذا چیزی به خانوم نمیگفت اگه من الان یه خونه به اسم تو بزنم، تو فوری خونه رو میدی به این پسره، این پسرم خونه رو چه میکند؟ تو هوا به بادش میده. من میخوام یه چیزی به خودت بدم. خلاصه اینا و اون زن اولم حاضر نبود بیاد امضا بده، حاضر به امضا تو دفتر نبود. اینا 20 سال بود با هم زن و شوهر بودن، خداشون آمدن اینا. گفتم خب حالا چیکار میخوان بکنن؟ خود خانومه بهش گفت، گفت من یه وکیل دیدم، وکیل گفته به من برو از دست شوهرت شکایت کن که این منو گرفته، ولی تو محضر چی؟ منو قانونی نکرده. دادگاه شکایت میره تو دادگاه، دادگاه شوهر رو میخواد، میگه بله این زن منه، میگه پس تو باید بری اینا ثبتش کنی. به دادگاه، خود دادگاه شوهر رو دستور میده بری ثبت کنی، میری تو دفتر ثبت میکنی. گفتم والا من قانون بلد نیست، خودتون میدونی. رفتم، رفت زنه یه شکایت کرد سوری، دادگاه رفتن، دادگاه خب اول بریدن برای این آقا بله نمیدونم چند میلیون، به قصه 20 سال پیش که میلیون پول بود، نه قصه حالا، به قصه بله شاید نزدیک 20 سال پیش بریدن چند میلیون، باید این آقا اول به دولت خسارت بدهد، جریمه براش بریدن. آقا ما یه رو دیدیم زن و شوهر آمدن مرد عصبانی. گفتم چی تو شده؟ گفت به این خانم بگو خانم چه کاری بود کردی؟ ما حالا باید اول جریمه دولت رو بدیم؟ خب یه رقم بلندی براش بریده بودن. خب من این پولو صاف میدادم به خودت، چرا بدم پولو به دولت؟ دولت جریمش کرده بود، اول جریمه رو بده بعد ما مینویسیم که ازدواج چه بشه؟ ثبت بشه. مرد میدید این پول جریمه یه پولیه که میسوزه برا مرد، چیزیش که به مرد به زنش هم بر نمیگرده. عصبانی بود. شما آمدید حالا این قانون، الان شما ازدواج این زن و مرد را 20 سال اینا با هم زندگی کردن، الان هم شاید زن و شوهر باشن چون ازدواج دائم بود. خب چی این ازدواج ثبت نشده اعتبار ندارن؟ شرعاً بفرمایید شما اعتبار دارن؟ ها حالا پس دیدی؟ نمیشد که شما یه جا بگو قانون هست، یه جا بگو قانون نیست، یه جا بگو لازم الاجراست. قان آفرین. پس این ازدواج شرعیست ولی قانونی نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر این آقا بمیرد به این خانم قانون ارث نمیدن، ولی شرعن زن اول هرچه که بهش رسید موظف است چه کند؟ شرعن. شرعن یعنی چی؟ یعنی خدایی. موظف است نصفشو بدهد به این زنه. درسته یا نه؟ اگه نداد روز قیامت گیره یا نه؟ نه
ثبت نشده باشه؟
نمیراد جزء ورثه دیگه. وقتی ثبت نشده جزء ورثه نمیرد، قانون بهش ارث نمیده ولی شرع میده. ما قانون اینجا علایه حال آقایون، ما اینجا یک ساعت خورده شده، من نیم ساعت میخواستم خلاص. ما اینجا قانون نمیگیم، قانون با قانوندانان، با حقوقدانان، با مجلس ایناست، ربطی به من ندارد. ما خودمونم تابع قانون مملکتیم، یعنی مجبوریم که تابع باشیم. حواست هست؟ مجبوریم که تابع باشیم چون این قانون الان بر ما حکومت دارد. یعنی الان ما با این که بنده و غالب آقایون قبول ندارن که زن از عقار شوهر ارث میبرد، خب یعنی از زمین زن ارث میبرد، خب مشهور فقهای شیعه اینو قبول ندارن. ولی اگه منم مردم دولت، من زمینی رو مالک باشم، دولت به زن منم از او زمین چه میده؟ ارث میده. ولی من خودم قبول ندارم، زن من اینجا اگر متدین باشد سهم الارثش از زمین را میاد به وارث من منتقل میکنه. میگه شرعن من ارث نمیبرم، منتقل. نه دیگه مالک نمیشه. الان زنا که میخوان طلاق بگیرن تو دادگاه های شما آقای نبوی براشون میبرن اجرت المثل یا نه؟ اصلا قانون شما بعد انقلاب تا مورد تایید شورای نگهبان نباشد که رنگ اجرت المثل میبرین یا نه؟ بزنین تو اینترنت فتوای خود رهبری میگد گرفتن اجرت المثل جایز نیست، ولی قانون هست یا نه؟ قاضی روش میگد اجرت المثلشو بده. تا یکی از چیزایی که شما وقتی میخوای زن رو طلاق بدی باید بهش بدی غیر مهرش و نفقش میبرد اجرت المثل. برای یه خانمی ما میشناختم اینا رو، 30 سال زندگی کرده بود، اجرت المثل بریدن فلان مبلغ. مردی که رفت گفت ندارم، خانومه گفت همین خونهی که من توش میشینم مال این آقا شوهرمه. دادگاه خونه را زد به اسم کی؟ به اسم خانومه، بابت اجرت المثل. تمام شد. قانون مملکته. تو با یه قیام و قعود چه میشد آقا؟ عوض میشد. غالبا هم قانون ها و قانونگذار وقتی الان یه گرفتاری که تو قانون های ما هست، خود مجلسی ها الان میگن اینقدر قانون گذاشتن که خداشون هم نمیدونن چی چیه. خب اینقدر، یعنی ما الان با تراکم قانون مصادفیم و خود قانونا بعضیش بعضیشو چه میکند؟ نقض میکند. یعنی توی مسئله 4 تا قانون داریم، یکیش میگه بله، یکیش میگه نخه، یکیش دوباره میگه اینجوری طوری نیست، یکیش میگه اینجوری طور است، تا 4 تا قانون داریم که بنا شد خود رهبری هم بهشون گفتن به مجلسیا اولین قانوناتون رو چیکار کنید؟ مرتب کنید، اصلاح کنید که شما تو هر مسئله یه قانون، این که قانون مملکت هست، ولی قانون مملکت حاکم بر من، من نمیتونم مخالفت کنم، ولی آیا شرعاً من موظفم به اجرای این قانون؟ یعنی الان رسیدی پشت چراغ خطر، خیلی خوب، چراغ قرمزه، ولی ساعت 2 بعد نصف شبه، میدونیم این دوربینی که سر 4 راست کار نمی کند، یعنی اگه رد بشی جریمه نمیشی، خیلی خوب، یه نگاه این وره 4 را میکنی، یه نگاه اون وره 4 را میکنی، میبینی ماشینم نمیاد، چراغش هم از اون چراغای بله ایناییست که نوشته 5 دقیقه، یعنی الان 5 دقیقه باید وایسی پشت این خطر، هیچکی هم تو خیابون نیست، 2 بعد نصف شب دوربینم کار نمی کند. آیا من میتونم اینا برم یا نرم؟ بله شرعا حق الناس نیست، میتونم برم؟ رو اون مبنایی که میگد خلاف قانون جایز نیست، اگر رفتی گناه کردی، یعنی تو نماز شبت از این گناهی که کرده ای باید چه کنی؟ استغفار کنی که خدایا منو ببخش، من گناه کردم، خلاف قانون بود. آقای وسوقم اگه بله بله، آقای وسیقم اگه لاخولی یه زن گرفته است که زن اولش امضا نداده است، اینم گناه کرده، ولی این یه مبناست، بعض آقایون قبول دارن. یه مبنای دیگه هم هست، آقایون میگن آقا نه لزومی ندارد، علی حال خلاف قانونم باشد کاری به ما ندارد، چون ما اینجا جنبه فقهی را خدمت شما عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله.